بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. مفترق فیه اسم الفاعل و صفت المشبهه. و ذالک احد عشر امرن. بحث بعدی جناب ابن هشام تفاوت‌های میان اسم فاعل و صفت مشبهه است. می‌فرمایند 11 تفاوت میان اسم فاعل و صفت مشبهه وجود داره. اولین تفاوت این است که اسم فاعل هم از فعل متعدی بنا می شود و هم از فعل لازم، به خلاف صفت مشبهه که فقط از فعل لازم ساخته می شود ولو تنزیلن، هیچگاه و لذا هیچگاه نسب به مفعول به صفت مشبهه نمیتوانه بده. بعضی قید ولو تنزیلن رو اضافه کرده اند که روی عبارت توضیح خواهیم داد. دومین تفاوتی که ایشان مطرح میفرمایند این است که اسم فاعل صلاحیت دارد که برای هر کدام از زمانهای سگانه استعمال شود و لذا اگر قرین این نباشد هر کدام از سه زمان محتمل. اما صفت مشبهه فقط برای زمان حاضر استعمال می شود و ایشان زمان حاضر رو تفسیر می فرمایند به الماض المتصل به زمن الحاضر. حاضر یعنی ماضی متصل به زمان حاضر. این بیان از طرف جناب ابن هشام جهتش اینه که دو نظری را که در مقام وجود داره ایشون به یک بیانی میخواد جمع بین این دو نظر بکنه. بعضی مثل جناب سیرافی قائلن به این که صفت مشبهه دائما برای ماضی است و بعضی مثل جناب ابن السراج، شلوبین، ابن مالک قائلن که دائما برای حال است. جناب ابن هشام چنانچه ابو حیان هم از بعضی این جمع رو نقل کرده است میخواد بین این دو جمع ابن هشام بین این دو قول ابن هشام جمع بکنه. میخواد بفرماید مراد جناب سیرافی از ماضی زمان قبل از تکلمی است که میشه ماضی دیگه، که البته تا زمان حاضر ادامه داره. و مراد ابن السراج که میگه حال، یعنی حالی که از اتصال زمان ماضی ایجاد شده است. ظاهرا تفسیر ایشون از حاضر و الماضی المتصل به زمن الحاضر، عرض کنم محضر عزیزان که برای جمع میان این دو نظریه است. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان، من این 3-4 سطر رو بخوانم تا ادامه بحث. عنایت بفرمایید. مفترق فیه اسم الفاعل و صفت المشبهه. صفت مشبهه بهتره یا صفت مشبهه؟ بله؟ چون ما میگیم مشبهه بهتره؟ پارسال توضیح دادیم اما علتش چی بود آقای خرمی؟ احسن تو. مشبهه حرف جر میخواد، مشبهه بلا واسطه است. خب معمولا حرف جر رو نمیاد، میتونیم بگیم در تقدیره، اشکالی نداره، ولی خب وقتی که میتوانیم حرف جری رو در تقدیر نگیریم بهتر دیگه. المشبهتو اسم فاعل یا المشبهتو باسم فاعل، ولی دا تعبیر به صفت مشبهه ظاهرا اولاست. و ذالک احد عشر امرا، 11 امر تفاوت‌های میان اسم فاعل و صفت مشبهه است. احدها انه یساغ من المتعدی والقاصر. اسم فاعل ریخته میشه، ساخته میشه از متعدی و لازم، کواربن و قائمن و مستخرجن و مستکبرن. دوتای اول مثال مثلا برای ثلاثی مجرد، دوتای بعدی برای غیر ثلاثی مجرد که حالا اینجا ثلاثی مزیده. اولی متعدی، دومی لازم، سومی متعدی، چهارمی بله لازم. هم از لازم ساخته می شود و هم از متعدی. اما وهی لا تصاغ الا من القاصر، صفت مشبهه ساخته نمی شود مگر از لازم. گفتن لانها لا تنسب المفعول به، لا تتعدی الى المفعول، تجاوز مفعول نمی کنه، نسب مفعول به نمی دهد. البته یک قید ولو تنزیلن بعضی دارن. ولو تنزیلن یعنی اگر از فعل متعدی هم ساخت. این در گویا پاسخ به اشکال مفروضه که خب اگر شما میگویید فقط از فعل لازم بنا میشه، مثل رحیم، رحمه میدونید متعدی است دیگه، مثل رحیم، علیم، خب اینها صفت مشبهند، به صورت صفت مشبهه استعمال دارند. چطور از متعدی ساخته شده؟ اون کسی که میگه ولو تنزیلن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر فعل متعدی نازل به منزله فعل لازم بشود اشکالی نداره که ما از او مثلا صفت مشبهه بسازیم، یا اون مواردی که ساخته شده است که عمده آقایان هم حالا دارن، آقایون مثل صرف ساده شاید تعبیر به این بیان داشت و حالا صرف ساده محل شاهد ما نیست، ولی کتابایی که خوندن میخوام عرض بکنم، و الا آقایان و ادبا و منابع معتبر ادبی هم دارن که سوق از متعدی سماعی است. حالا اون مواردی هم که ساخته شده تنزیلنه دیگه، یعنی متعدی نازل به منزله لازم شده. متعدی لازم به منزله لازم شده است یعنی چه؟ بله احسنتم، یعنی ما قصر نظر میکنیم، نظر رو متمرکز میکنیم در صدور از فاعل، صدور از فاعل مد نظره، نه جهت وقوع بر مفعول. هر فعلی اینجوری باشه حالت لازمی پیدا میکنه. رضا گفتن مثل رحیم از این بابه که حسنن و جمیلن. خب حسنه یا حسنه هر دوش داریم ظاهرن لازمه دیگه، و جمیل باز فعلش لازم است. ببینید باز من تذکر عرض بکنم، من دقیقا خاطرم است که سال گذشته عزیزانی هم که محضرشون بودیم حقیقتا بخت فوق العاده ای هم به نسبت به خودش از ما گرفت. شاید یادم حتی به جلسه دوم کشیده شد که ما تفاوت معنوی میان اسم فاعل و صفت مشبهه رو توضیح دادیم. این درست باز مثل بحث بدله، یعنی بسیاری از این تفاوت‌ها و تفاوت‌های مهمی که ایشون در موارد مطرح می‌فرماید باید با اون نکته معنوی ما مد نظر بگیریم. حالا بذارید من این نکته رو اینجا عرض بکنم، شاید مثلا دوستان فکر کنن یه مقدار اغراق هست درش، اما در یک حدی، حالا نه به نحوه مثلا بگیم مسلن، اما اون چه که ما از ادبیات جناب ابن هشام سراغ داریم که حقیقتا ایشون از فحول از ادباست، اما متاسفانه بعضی از نکاتی که خود ایشون در مباحث تئوری وقتی وارد شده، مثلا در باب خامس ایشون اونجا مستقلا اعتراض میکنه چرا بعضی از نحوی ها جهات لفظی رو توجه دارن اما جهات معنوی رو توجه ندارن. ولی در رویه ادبی خود ایشون تا حد زیادی ما میبینیم تو مباحث مختلف و در مغنی اگر انسان یک تسلطی فی الجمله از ابتدا تا انتها داشته باشین براش محسوسه تا یک حدی که توجه ایشون به لفظ بیشتر از توجه به معناست. شاید سیوطی این سبقه کمتر درش دیده میشد. یکی از جهات مثبت عبارات سیوطی همینه که توجه به معنا یه مدار تو مباحث ایشون نمود پیدا میکنه، نمود داره تو مباحث سیوطی، اما در عبارات جناب ابن هشام شاید کمتر. ولی اینکه عرض میکنم ایشون بعضی از جاها رسما خودش اعتراض کرده، البته خب منحصر به ایشون نیست و ادبیات ما به نحو کلی این ضعف رو با تأسف باید بگیم داره. خب این ضعف هم بالاخره کار ما و شماست دیگه، باید کم کم این ضعف ها جبران بشه و توجه به لفظ و مباحث لفظی، صناعت لفظ، قاعده ما رو نباید از معنا دور بکنه. این حرف حرف درستی است. ایشون در یه جای دیگه در باب ثالث داره که ما از قاعده باید به معنا برسیم، این در جای خودش درسته، باید توضیح داده بشه، اما معناش این نیست که این رابطه رابطه طرفینی نیست، رابطه طرفینی نیست. خیلی از جاها ما باید توجه کنیم به معنا تا حرفهایی که در قواعد میزنیم حرفهای منضبطی باشه. ولذا من یادم میاد در سال گذشته نتیجه ای که از این تفاوتها گرفتیم عرض کردیم که سوق از اون آثاری که عرض میکردیم یکیش همین بود که ساختن صفت مشبهه از فعل متعدی قیاسی است، سماعی نیست. ولذا بعضی مثل جناب عباس حسن هم محضر شما عرض بکنم که شبیه به این تعبیر رو ظاهرا دارن، استفاده میشه از عبارت افرادی مثل ایشون که ساختن محضر شما عرض بکنم که صفت مشبهه از فعل متعدی قیاس، از فعل متعدی قیاسی است، مثل رحیم، نصیر، علیم، رحمان، به نحو الوافی جل سوم صفحه 306 دوستان مراجعه داشته باشن که ایشون فعل لازم رو تقسیم میکنه و اصالتن و مثلا فعل لازمی که اصالتا فعل لازم است یا عروزن فعل لازم است که مرادش همون افعال متعدی است که جهت صدورشون از فاعل مد نظره، نه جهت وقوعشون بر مفعول. لذا هر فعلی اگر ما این قابلیت رو داشته باشه که بتوانیم این گونه در موردش لحاظ بکنیم، طبیعتا باید بگیم که میتواند از او ساخته بشه. این برگشت داره به اون جهت معنوی، چون صفت مشبهه معناش ثبوتیه، جهت وقوع بر مفعول لازمش معنای حدوثه، لازمه معنویش حدوث است، تقید زمانی میاره و تقید زمانی معناش حدوثه. بفهم نحو الوافی جلد 3 صفحه 306. مباحثشون معمولا تو یک جا هم نیست، جای مختلف تو همون مباحث میتونید نگاه بکنید. دوم، اثانی انه یکون للازمنت ثلاثه، انه یکون للازمنت ثلاثه. اسم فاعل می باشد برای زمانهای سگانه. اینو دقت کنن دوستان، می باشد برای زمانهای سگانه مراد چیه؟ ظاهر اولیه‌اشو بخوایم عکس کنیم مسلما نادرسته. می باشد برای زمان ها، چون احدی نگفته، معناش نیست که هر سه زمان، نه، یعنی صلاحیت داره. تعبیر خارجی ما همین بود، صلاحیت دارد برای هر کدام از سه زمان باشه. لذا قرینه باید بیاد تعیین ببخشه، و اگر قرینه نبود صالح است که برای هر کدام از سه زمان، نه هر سه زمان، هر کدام از سه زمان باشه. اما وهی لا تکون الا للحاضر، صفت مشبهه نمی باشد مگر برای زمان حاضر. ایشون حاضر رو به چی تفسیر میکنه؟ ای الماضی المتصل به زمان الحاضر. دیگه ماضی متصل به زمان حاضر. یادتون میاد ابن مالک میگفت صفت مشبهه للحاضر؟ بله. ادهی هم میگن للماضی. ایشون میخواد جمع بکنه دیگه. طبیعتا اونایی که میگن برای حاضر زمان تکلم مسلمن، فقط مرادشون نیست. بعدا تفاوت میان صفت مشبهه و اسم فاعل، اون تفاوت اساسی که باید به وجود بیاد نمیاد دیگه. اونهایی هم که میگن محضر شما عرض بکنم ماضی، همینطور، اینا مرادشون زمان و گذشته متصل به حاضر. حتی ما سال گذشته میگیم رگه ها، عرض کردیم که رگه هایی در عبارت آقایان وجود داره که اینجوری تعبیر میکردیم، مقداری از گذشته حال و مقداری از آینده. این استمرار رو مثلا به این معنا اینها میخوان استخراج بکنن از صفت مشبهه، که خب بازم این هم جای بحث، یعنی اساسی ترین بحث صفت مشبهه همینه، بحث حدوث و ثبوت در همین تفاوت باید روشن بشه که آیا ثبوت در صفت مشبهه معناش چیه؟ معناش اینه که ماضی متصل به حاضر، ازمنه ثلاثه. بعد خود ازمنه ثلاثه هم یعنی چه؟ مقدار گذشته، مقدار آینده و حال، یا جمیع گذشته، حال و جمیع آینده؟ ثبوت اینهاست یا ثبوت عدم تقید به زمانه؟ این حاشیه که اینجا داره از محضر شما عرض بکنم که محقق رضی، مرحوم رضی، بسیار حاشیه دقیقی است. به خلاف نظرشون در بحث بدل، که این دو بحث اساسی است که خب اینجا ایشون خیلی دقیق بحث کرده، همین بیان رو ما در سال گذشته تقریر و تثبیت کردیم دیگه، که صفت مشبهه معناش اتصاف ذات به حدث، مطلق الاتصاف، نه اتصاف ذات به حدث در جمیع ازمنه. حالا به هر بیانی، همه ازمنه، یا مثلا مقداری گذشته، مقدار آینده، حال، یا گذشته متصل به حال، اونا همه تقید زمانی داره، در حالی که صفت مشبهه آریست از تقید به زمان. ولذا وقتی شما میگید کان الله علیم حکیما، احساس مجازیت نمی کنیم. اون بحثایی که سال گذشته کردیم و خب حقیقتا فضا نیست دیگه، ما بخوایم اون مقدمات رو عرض کنیم و مفصل دوباره بخوایم عرض کنیم، با توجه به اینکه خب دم دست دوستان هم هست و میتونن مراجعه داشته باشن. شما سوالی دارید؟ دیگه اگر قرینه نباشد بله، سر از اجمال در میاره، نه سر از استمرار. دقت میکنید؟ نه دیگه، وقتی که مطلقا گفتن صالح برای هر کدام از سه زمان، هیچ کدام از این ازمنه هم بر دیگری دلیلی نداریم برتری داشته باشه. منشأ انصرافتون چیه؟ عدم تقید که انصراف نمیاره، که عدم تقید اطلاق میاره.
اون یه مطلقی که حرفش نبوده، یعنی همین که هیچ قید نهیم بوده خودش نمیشه. من این که مثلا همین بدون قید گفتنش، یعنی از جمله چی میفهمید مثلا؟
ببینید اگر اسم فاعل در محضر شما عرض بکنم که تقید زمانی و حدوث در مفهومش نخوابیده باشه، مثل سفرده مشبه بگیم مطلقه، دلالت بر مطلق الاتصاف میکنه، عدم قید داله بر اطلاقشه و از اطلاق ما استمرار میفهمیم، عنایت میکنید؟ چون عدم تقید میسازه با محضر شما عرض بکنم استمرار و مجازیت هم پیش نمیاد. اما وقتی که گفتیم اسم فاعل دلالت بر معنای حدوثی میکنه، یعنی نوعی از تقید زمانی در معناش وجود داره، پس اصل تقید وجود داره، لکن تقید به چی؟ این میشه مجمل. وقتی قرینه نیاد اینجا سر از چی پیدا میکنه؟ سر از اجمال. اینجا نمیتونیم بگیم مطلق است لذا محضر شما عرض میکنم استمرار رو دلالت میکنه، یا قید نیاورد منصرف باشه به زمان حال، مگر اینکه منشأ داشته باشید برای انصراف. مثلا بگید کثرت استعمال منشأ برای چیه؟ انصراف به زمان حال. چون غالبا وقتی که اسم فاعل استعمال می شود، در 100 استعمال 50 استعمال 60 استعمال 70 استعمال در زمان حال استعمال میشه، این کثرت استعمال منشأ بشه برای انصراف به زمان. اگر همچنین منشأی وجود داشته باشه و ما این منشأ رو برای انصراف قبول بکنیم، خب بله اونجا میشه این حرف رو مطرح کرد، و الا سر از اجمال در میاره دیگه. نکته ای ندارن دوستان؟ بفرمایید. چرا زمان انصراف به حال داشته باشه؟ زمان مقسم تقسیمه. ایبی نداره، اونا طبیعتا مثلا میخواستن همین انصراف رو تمسک کنن، قائل به منشأ هستن، منشأ مثلا کثرت استعمال رو قبول دارن، چون کثرت استعمال رو بعضی منشأ میدانن برای انصراف، بعضی نمیدانن. محضر شما عرض بکنم اگر این منشأ رو قبول بکنیم طبیعتا انصراف رو قبول، این خیلی اثری تو بحث فعلی ما نداره، حالا یا قبول میکنیم یا نمیکنیم اون یه بحثه، ولی مهم اینه که تفاوت میان این دو روشن بشه که تقید زمانی و عدم تقید زمانی است یا نه، تقید به بعض ازمنه و تقید به جمیع ازمنه است. تفاوت میان صفت مشبه و اسم فاعل کدومی که از این دو تاست؟ روشن آیه عباس آبادی دیگه. بله بله بفهم. غفار صفت مشبه نیست. خب اون یه در حدی که مجال بود، ما سال گذشته یادمه که عرض کردیم شما هم تشریف داشتید اونجا دیگه. ببینید یه وقت از شما میگید زیدون عالمون، درسته؟ توجه دارید، حالا من مثال روشن میزنم، رو مثالهای مختلف باید دوستان ذهنشون رو متمرکز کنن. یه وقت از شما میگید زیدون عالمون، الان در این استعمال چی مد نظر شماست؟ ثبوت صفت علم برای جناب زید، همین مقدار میخواید صفت علم رو برای ثابت کنید. آیا میخواد صفت علم را ثابت کنید نسبت به یک زمان خاص، نسبت به یک متعلق خاص، خصوصا اگر اون متعلق قید زمانی داشته باشه؟ نه، نظر به این ندارید. این میشه صفت مشبه. اما همین رو اگر من یه مثال خیلی روشن میزنم که نمود پیدا بکنه، اگر بگید زیدون عالمون ان اباهو فدار یا به ان اباهو فدار، زیدون عالمون ان اباهو فدار، زید عالم است. به چی عالمه؟ بله، به اینکه پدرش در خانه است. شما در اینجا آیا نظرتون منحصر در ثبوت صفت علم برای جناب زیده؟ بله؟ چرا پاسخ نمیدید؟ نه دیگه، منحصر نیست در ثبوت صفت علم برای جناب زید، بلکه این علم رو میخواید برای زید ثابت بکنید متعلق به یک مورد خاص که زمان خاصی داره، لذا جهت حدوثی پیدا میکنه. یعنی نظر دارید به این که، این نظر مهمه، توجه دارید به این که یک زمانی این علم نبوده است، حالا به هر دلیل، یا به خاطر اینکه متعلقش نبوده یا متعلقش بوده این علم به این متعلق تعلق نگرفت، به هر دلیلی یک زمانی نبوده است، بعد چی شده؟ حادث شده. اینو میگیم اسم فاعل، اینو میگیم اسم فاعل. ولذا بله، این چنین قیدی نمیتونه بخوره، این چنین قیدی نمیتونه بخوره، قیدی که تقید زمان، البته در مفهومش عرض میکنم و نه در استعمال، نه در استعمال، یعنی در مفهوم صفت مشبهه قید نمیتونه داخل بشه، چون ما میگیم لا قید نسبت به زمان. البته چیزی که مطلق است، بارها عرض کردیم، لا به شرط یجتمع مع الف شرط، میتونه استعمال بشه، با هر قید زمانی میتونه جمع بشه، همون قید زمانی در مفهومش اخذ بله نشده. اینها رو یه مقدار باید دوستان ممارست بکنن، چون این اصطلاحات، اصطلاحات جای بحث، بحث داره. اینها کم کم باید وارد مباحث اصول هم که شدن با این اصطلاحات، چون خیلی از این اصطلاحات برگشت داره به فهم بعضی از مباحث الفاظ در مباحث اصول. اونها که روشن بشه طبیعتا اینها هم جای خودش رو کم کم بیشتر پیدا میکنه. نه دیگه، من در مورد مثال اول هم مطلق استعمال کردن. ببینید گاهی محضر شما عرض بکنم که اگر یک قید بیاری، اون قید ممکنه ظهور اولیش به طوری باشه که نتوانیم ما در مفهوم اخذش نکنیم. این وقتی که شما میگید زیدون عالمون ان اباهو فدار، قابلیت داره ها، اما عرفیت نداره که شما بخواید در اینجا بگید من عالم رو مطلق فرض میکنم، دقت میکنید؟ یعنی صفت ثبوتی در نظر میگیرم، ولو اینکه در یک مورد خاص میخواد استعمال بشه، این خیلی عرفیت نیست، این ظهور در اسم فاعل بودن داره، مگر اینکه بخواید با یک تعویلاتی به تعویل ببرید. مثلا کان الله علیما حکیما که مثال میزنیم، اینجا نمیخواد بگه مثلا در زمان گذشته خداوند علیم بوده است، در زمان حال آینده نیست، ولی اینکه شما اگر کان رو بخواید قید زمانی هم در نظر بگیرید، باز با همون بحث که عرض کردیم حل میشه، چون صفت مشبه لا به شرط نسبت به زمانه، با قید زمانی هم قابل جمعه. ببین ما چون الان بحث نکردیم مقدمات شما اخراتش رو، اینا مثال های شاید مزید بر ابهام بشه و روشنگر نباشه، و من پیشنهادم به دوستان اینه که چون مباحث معمولا جدا جداست، الان بعد وارد حال و تمیز میشیم، بعد وارد اقسام حال میشیم، بعد مثل مباحث هم تو عطف اینها داریم، حتما اینها در مباحث سیوطی اون مطالعه رو 20 دقیقی بحث سیوطی رو و متن سیوطی رو داشته باشن، مباحث پیرامونش رو که راحت تر بتونیم این موارد رو پیش بریم. عنایت بفرمان عزیزان، الثالث انه لا یکون الا مجاریا للمضارع. سومین تفاوتی که ایشون مطرح می‌فرمایند این است که اسم فاعل دائما هم وزن عروضی فعل خودشه. می‌دونید وزن، یک وزن صرفی داریم، یک وزن عروضی داریم، حالا اوزان دیگر مثل وزن تسقیر و اینا هم هست. وزن اسم فاعل هم وزن عروضی فعل خودشه که فعل مضارع باشه، به خلاف صفت مشبهه که ممکنه هم وزن باشد ممکنه هم وزن نباشه، که توضیحاتش از عبارت روشن من روی عبارت عرض میکنم. تفاوت چهارم، منصوب اسم فاعل جایز برش مقدم بشه به خلاف صفت مشبهه. و تفاوت پنجم، معمول اسم فاعل ممکن است سببی یا اجنبی باشه، اما معمول صفت مشبهه دائما سببی است. این تفاوت ها رو بخوانیم. الثالث انه لا یکون الا مجاریا للمضارع فی حرکاته و سکناته. اسم فاعل نمی باشد مگر جاری مجرای مضارع خودش در حرکات و سکنات. وزن عروضی یعنی در تعداد حروف یکی باشند دو کلمه، در اصل تحرک و سکون هم حروف به ترتیب ماننده هم باشند. اینو بهش میگیم وزن عروضی. شخص حرکت اهمیت نداره. قالب وزن هم، قالب با قاف، قالب و ساختار وزن هم اهمیت ندارد. در حرکات و سکنات، این حرکات یعنی اصل تحرک مراده و الا شخص الحرکت، نوع حرکت مراده و الا شخص الحرکت اهمیتی نداره. کواربن و یضربو و منطلقن و ینطلقو. یه نکته دیگری من اضافه بکنم که توضیح روشن‌تر بشه. در اسما حرکت حرف آخر میدونید مد نظر نیست، چون اسم معرب به خواهش اعرابه، لذا حرکت حرف آخر مورد توجه قرار نمیگیره، چون هر حرکتی میتونه بپذیره دیگه. الان ضارب و یضرب هر دو چهار حرفن، هر دو اولی مفتوح، دومی ساکن و سومی بله و سومی مکسوره دیگه، و سومی مکسور یعنی تحرک داره، اولی متحرک، دومی ساکن، سومی متحرک، چهارمی هم که چون در مثلا اسماء معربن اصل در اعراب تحرک است، خب با تحرکی که در آخر یضرب و است مطابقت میکنه. و منطلقان و ینطلقو هر دو پنج حرفن و اصل تحرک و سکون در هر حرفی دقیقا مثل هم هست، فقط دومی ساکنه ما بقی متحرکن. و منه یقوم و قائم، ایشون میگه از همین موارد یقوم و قائم، یقول و قائل. این مثالو چرا جدا میکنه؟ خب قبلا باز داشتن دوستان، الان دقت کنن دوستان، در یقوم و ظاهرش اینه که دومی متحرک، سومی ساکنه، قاف مضموم، واو ساکن است، اما در قائم دومی ساکنه سومی متحرکه. ایشون میگه باید اصلش رو ما توجه بکنیم، لأن الاصل یقومو، اصل یقومو یقومو بوده، به سکون القاف و ضم الواو، ثم نقلو، سپس نقل دادن، یا بله سپس نقل دادن آقایون عرب به محضر شما عرض بکنم، زمه رو به ماقب و یقومو قرائت شده، که ظاهرا اگر اشتباه نکنم قاعده دوم بود دیگه، درسته؟ در اعلال صرف ساده. و اما توافق و اعیان الحرکات فغیر معتبره. موافق بودن این حرکت، شخص حرکت معتبر نیست، به دلیل ذاهب و یذهب. ذاهب حرف سومش مکسوره، یذهب حرف سومش بله مفتوحه. شخص حرکت، این حرکت مهم نیست، اصل تحرک مهمه. ولهذا قال ابن الخشاب هو وزن عروضی لا تصریفی، ولذا این وزن وزن عروضی است، تصریفی نیست. البته اگر تو عین حرکت هم وزن بودن بازم تصریفی نمیشد، چون قالب و ساختار وزن متفاوته. اما این یکی از نکاتی که وزن صرفی نیست و وزن عروضی همینه دیگه. اما اسم فاعل این گونه است، اما وحیت تکون و مجاریت الله، صفت مشبه ممکنه جاری مجرای فعل مضارع خودش در وزن باشه. کم کدوم صفت های مشبه اینجوریه؟ همه صفات مشبهی که بر وزن اسم فاعلن دیگه، همه صفات مشبهی که بر وزن اسم فاعل اسم فاعلن. دقت کنن دوستان، سلا رو بالا کنن. یه اختلاف بیانی وجود داشت که اونهایی که الفاظی که بر وزن اسم فاعلن اما معنای ثبوتی دارن، طاهر القلب، منبلغ اللسان، عالم در یک معنایی، محمود المقاصد، اگر ما معنا رو ثبوتی بگیریم، چون محمود المقاصد با همین اضافه میتونه معناش حدوثی هم باشه، دقت میکنید؟ میتونه معناش حدوثی هم باشه، به خلاف صفت اسم فاعل. طاهر القلب نمیتونه حدوثی باشه، نمیتونه حدوثی باشه. اختلاف بود که آیا مثل طاهر القلب اونایی که وزن اسم فاعل دارن اما معنای ثبوتی دارن، اینا رو بگیم اسم فاعل به خاطر اینکه وزنشون اسم فاعله، یا بگیم صفت مشبه؟ معروف چی میگفتن؟ صفت مشبه باید بگیم. اینجا هم طبق همین مبنا داریم بحث میکنیم و حق هم با همین مبنا است، بلا صرف ساختار وزن ما رو مثلا به اینکه اطلاق بکنیم به اسم فاعل این دلالت نداره. معیار در تفاوت اسم فاعل اسم صفت مشبه معناست. لذا منطلق اللسان، مطمئن النفس، طاهر الارض، اینها صفت مشبه هستن بر وزن اسم فاعل. خب اونهایی که بر وزن اسم فاعلن هم وزن عروضی هم دیگه، درست مثل خود اسم فاعل. منطلق اللسان هم وزن چیه؟ بله، ینطلق. مطمئن، یطمئن. طاهر، طاهر، یطهر. خب اینها هم وزن عروضی هستن. منطلق اللسان یعنی رها سخن، خوش صحبت. مطمئن النفس، کسی که نفس آرام داره، آرام نفس. طاهر الارض یعنی آبرومند دیگه. و غیر مجاریتن، بله، تکون مجاریتن و غیر مجاریتن و هو الغالب. غالب هم همینطوریه که جار مجرای فعل خودش نیست، مانند ظریف و جمیل. مثلا در اون اوزانی هم که اوزان پنجگانه مشهور بود، ظاهرا اگر اشتباه نکنم، خب اونها هیچ کدام جاری مجرای فعل خودشون نبودن. اعراب، تفاوت چهارم. ان منصوبه یجوز ان یتقدم علیه، منصوب و معمول اسم فاعل میتونه برش مقدم بشه. مانند زیدون امرن الله عربون، ولا یجوز زیدون وجهه حسنون. اما منصوب صفت مشبهه برش مقدم نمیشه، معمول سببیش برش مقدم نمیشود. الخامس، ان معموله یکون سببیا و اجنبیا، معمولش سببیست و اجنبی. اسم فاعل هم میتونه معمول سببی بپذیره، زیدون ضاربون ابوه، هم میتونه اجنبی بپذیره. اصطلاحات که دیگه برای دوستان روشنه دیگه، بله، معمول سببی، معمول اجنبی، روشنه؟ روشن نیست. معمول اجنبی یعنی معمولی که ارتباط با ما قبلش نداره دیگه، ضمیر نداره، به ما قبلش عود کنه، اضافه به ضمیر نداره، صفتی که دارای ضمیر باشه نداره. میگه زیدون ضاربون امرن، امر اجنبیه دیگه، اجنبی از زیده. اما میگه زیدون ضاربون ابوه، ابو سببی یعنی ارتباط با زید داره، با اون ضمیر ایجاد ارتباط میکنیم. اینا اصطلاحاتی که حتما در مباحث قبل برای عزیزان روشن شده. هم میتونه سببی باشد، هم میتونه اجنبی. سببی مثل این زیدون ضاربون غلامه، اجنبی مثل زیدون ضاربون امرن. اما ولا یکون معمولها الا سببیان، معمول صفت مشبه نمی باشد مگر سببی. دقت کنن دوستان، باز اینو ما پارسال عرض کردیم، این که ایشون میگه معمولش نمی باشد مگر سببی، کدام معمول مراده؟ بله، همان معمولی که در حقیقت مرفوع صفت مشبه است، که الان هم میتونه مرفوع باشه، و اگر مرفوع نباشد ما نسبت صفت مشبه رو از اون مرفوع گرفتیم، به ضمیر اون موصوفش دادیم. تو بحث محمود المقاصد میخوندید دیگه، یا تو بحث خود صفت مشبهه، بعد تحویل اسناد کردیم به چی؟ بله، به این معمول، که این معمول باید یک گونه ارتباطی با چی داشته باشه؟ با اون موصوف ما قبل، موصوف نحوی هم مراد نیستا، یعنی همون چیزی میخوایم برای صفت ثابت بکنیم، ممکنه مبتدا باشد. این معمول مراده، ولی معمول های دیگر مثلا صفت مشبهه میخواد مفعول الله بپذیره، این که مراد نیست در اینجا. دقت میکنن عزیزان؟ اینو ما در باز مباحث صوتی یادم هست مفصل اونجا عرض کردیم که اونجا هم داره تعبیر به معمول سببی، همین تفاوت رو اونجا ذکر کرده. عرض کردیم این که میگه معمول صفت مشبه فقط سببی است، این معمول مراده، ولی معمول های دیگر طبیعتا محل بحث نیست. حتی اونجایی که میگه یجوز ان یتقدم علیه ولا یجوز در صفت مشبهه که مقدم شود، اونجا هم باز همین معمول مرامه، بلا یه جار و مجروری اگر معمولش باشه ممکنه مقدم بشه، یه ظرفی اگر معمولش باشه ممکنه مقدم بشود. بلا یکونو معمولها الا سببیان تقول زیدان حسنان وجهه اول وجه. میدونید معمول سببی در صفت مشبهه به چی محققه؟ بله؟ به چی محققه؟ یا ضمیر داشته باشه ظاهرن، یا ضمیر داشته باشه مقدرن، یا ضمیر داشته باشه نائبن، یعنی یه چیزی بیاد نیابت بکنه از ضمیر، که معمولا اینجا در مثل الوجه آقایون میگن الفلام نائب از ضمیره، که در یک بحثی تو بحث الفلام آخر بحث الفلام هم دوستان بحثش رو گذروندن. و یمتن او زیدان حسنان امرن، زید نیکوس امر، خب این ارتباط ایجاد نکرده ولذا گفتن که صحیح نیست. نسب به صفت مشبه هم اینجا میدونن دوستان که بنابر مفعول به نیست دیگه، صفت مشبه عمل تعدی نمی کنه. اینجا نسبش بنابر شبیه مفعول به است اگر در معرفه عمل کنه، و بنابر تمییز است اگر در نکره عمل کنه. اینها رو باز دوستان در مباحث قبلی گذروندن. یه مطالعه یک رو 20 دقیقی تمام این مشکلات رو برای دوستان حل میکنه و خیلی هم فنی نیست، و حالا حداقلش اینه که آدم دارم، حالا عادت عادت خوبیه یا بدیه، ولی عادت ما هم بر اینه که در این موارد دیگه ما معطل نمیشیم در حدی که باید در سویتی معطل شد، که اینها رو یک به یک انسان بخواد توضیح بده خب مجال خیلی. فقط یک یادآوری میشه برای دوستان، یعنی من گاهی تو ذهنم میاد که این ضیاع وقت دوستانه، یعنی حتی گاهی شبهه شرعی میکنم حقیقتش، چون دوستان با یه وقتی خوندن با یک مراجعه میتونن منتقل بشن. حالا ما وقت کلاس رو بخوام مفصل بگیریم، از باب یادآوری یک اشاراتی خوبه، یا بعضی از مباحث که مهم به ذهنمون میرسه، عقیده داریم باید تکرار بشه، خب انسان طبق عقیدش عمل بکنه طبیعتاً به تکلیفش عمل کرده، اونها رو ممکنه دوباره عرض کنیم تکرار کنیم. اما مواردی که دوستان طبیعتاً با مراجعه ما اگر عرض کنیم، فقط از ذاکره دوستان به حافظه دوستان آوردیم، خب این خیلی چیزی به دوستان اضافه نکرده، با یک مراجعه اینها روشن میشه، که حتما اینا در پیش مطالعه باید مراجعه بشه که سر کلاس ما دچار مشکل نباشیم. از سادس صلوات بفرستم. تفاوت ششم میان اسم فاعل و صفت مشبهه این است که اسم فاعل با فعل خودش در عمل مخالفت نمی کنه. اگر از فعل لازم باشد عمل لازمی می کنه، دیگه نسب نمی ده. اگر از فعل متعدی باشد عمل متعدی می کنه، نسب می ده به مفعول به. اما صفت مشبهه با فعل خودش در عمل مخالفت می کنه، اگرچه که از فعل لازم اخذ شده باشد نسب میدهد، نسب به معرفه علی تشبیه بالمفعول به، نسب به نکره علی تمییز، البته خلافا لبعض این که رو عبارت توضیح میدیم وقت گذشته. السادس انه لا یخالف فعله فی العمل، اسم فاعل فعلش رو در عمل مخالفت نمی کنه. وحیت و خالفه در عمل مخالفت نمی کنه، یعنی اگر از لازم بگیره فقط در فاعل، اگر از متعدی گرفته بشود در مفعول هم عمل میکنه. اما صفت مشبهه مخالفت میکنه فعل خودش رو، فانها تنسب و نسب میده. حتی نسبش بنابر مفعول به نیست، بنابر شبیه مفعولون به، یعنی چون مثل مفعولون به منصوب است بهش میگیم شبیه مفعولون به. مع قصور فعلها، با لازم بودن فعلش عمل نسبی میکنه. تقول و زیدون حسنان وجهه و یمتن و زیدون، بله حسن وجههو یا حسن وجههو، هر دو درسته دارن به نسب، یعنی فعلش عمل نسبی نمیکنه ولو بنابر شبیه مفعولون به ها، ولو علت تشبیه بل مفعولون به عمل نسبی نمیکنه، اما صفت مشبه خودش علت تشبیه عمل نسبی میکنه. خلافا لبعضه هم که این بس چی میگن؟ این خلافا به کجا میخوره؟ این خلافا به کجا میگن؟ چی عمل میکنه؟ فعلش بعضی میگن صفت مشبهه، اگر از یک فعلی صفت مشبهه بیاد که فعل لازم است، اون فعل لازم اونم عمل نسبی میکنه، اونم عمل نسبی میکنه علت تشبیه بل مفعولون به. در معرفه در نکرم علت تمییز، این رو بعضی قائلن. از سابع انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.